این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
او به محل برگزاری جلسه رفت و 5 دقیقه در پیاده روی جلوی ساختمان ایستاد و بعد یک جوری دست و پایش را جمع کرد و با اعتماد به نفس اندکی وارد اتاق شد. 5 دقیقه اولی که سعی کرد جلوی روی جمع حرف بزند، سرش داشت گیج می رفت. ولی بعد از هفته ها، ترس از تماشاگران از وجودش به کلی رخت بربست و احساس کرد عاشق حرف زدن است. هرچه جمعیت بیشتر می شد، او بیشتر کیف می کرد. ترس از افراد و بالا دست ها هم در او از بین رفت. نظراتش را با آنها اظهار می کرد و به زودی در بخش فروش پیشرفت کرد. به زودی در شرکتش تبدیل به کارمندی محبوب و با ارزش شد. آن شب در هتل پنسیلوانیا، پاتریک اوهیر در مقابل 2500 نفر ایستاد و با شادمانی و روحیه‌ای عالی داستان موفقیت‌هایش را تعریف کرد. تماشاگران از ته دل قهقهه می‌زدند. کمتر سخنران ماهری می‌توانست با او برابری کند. سخنران بعدی گاتفری میر، بانکداری با موهای خاکستری و پدر 11 کودک بود. بار اولی که سعی کرده بود در کلاس حرف بزند، عملاً لال شده بود و ذهنش یاریش نمی کرد. داستان او تصویر روشنی بود از این که ثقل و سنگینی ریاست چطور بر دوش کسی که می خواهد حرف بزند سنگینی می کند. او در وال استریت کار می کرد و 25 سالی بود که در کلیفتون نیوجرسی اقامت داشت. در طول این مدت در هیچ یک از امور اجتماعی شرکت نکرده بود و شاید در کل زندگیش بیشتر از 15 نفر را نمی شناخت. کمی پس از آن که در دوره کارنگی ثبت نام کرد، برایش صورت حساب مالیاتی آمد و او که احساس می کرد مبلغ مذکور عادلانه نیست، حسابی کفری شده بود. اگر آدم قدیم بود، در خانه می نشست و غر می زد و یا در بهترین شکلش، پیش یکی از همسایه‌ها گله می کرد. ولی این بار کلاهش را سرش گذاشت و به انجمن شهر رفت و دق دلش را سر آنها خالی کرد. در نتیجه این جر و بحث، همشهریانش از او خواستند کاندید شورای شهر شود. به این ترتیب، او در طول هفته‌ها از این جلسه به آن جلسه رفت و ریخت و پاش‌ها و اسراف‌های شورای شهر را برای مردم توضیح داد. برای شورا 96 نفر کاندید شده بودند. وقتی آرا را شمردند، پناه بر خدا، اسم گاتفری میر بالای فهرست آمده بود. تقریبا یک شنبه چهره شناخته شده شهر 40,000 نفری خود شده بود. در نتیجه این سخنرانی ها او توانست در ظرف 1.5 ماه 6 برابر 25 سال گذشته برای خودش دوست پیدا کند و حقوق او به عنوان عضو شورای شهر 1000% بیشتر از شهریه‌ای بود که برای کلاس کارنگی پرداخت کرد. سومین سخنران، رئیس انجمن ملی بزرگ تولید کنندگان مواد غذایی بود. او گفت که در جلسات هیئت مدیره نمی‌توانست از جا بلند شود و حرفش را بزند. وقتی یاد گرفت روی پاهای خودش بایستد و اعتماد به نفس لازم را پیدا کرد، 2 اتفاق حیرت آور در زندگی او پیش آمد. به زودی رئیس انجمن شد و در این مقام ناچار بود در جلسات متعددی در سرتاسر آمریکا شرکت کند. صحبت‌های او را از رادیو پخش و در روزنامه‌ها و مجلات سرتاسر کشور چاپ می‌کردند. در ظرف 2 سال پس از آنکه آیین سخنرانی را در محافل مردمی آموخت، شرکتش توانست 25,000 دلار بیشتر از پولی که برای آگهی می پرداخت به درآمد و تولید خود بیفزاید. این سخنران گفت قبل از شرکت در کلاس‌های کارنگی می ترسید به بعضی از تجار مهم منهتن تلفن بزند و آنها را برای صرف نهار دعوت کند. ولی پس از آنکه با سخنرانی‌هایش اعتبار خوبی کسب کرد، آنها به او تلفن می زدند و برای نهار دعوتش می کردند و معذرت می‌خواستند که مصدی اوقات او می‌شوند. توانایی سخن گفتن یعنی میان بر زدن به سوی هدف. کسی که خوب سخن میگوید در میان جمع شاخص میشود و سر و گردنش از بقیه بالاتر قرار میگیرد، و کسی که میتواند به شکل دلپذیری صحبت کند پیوسته برای توانایی هایی که دارد اعتبار خوبی کسب میکند. در آموزش بزرگ سالان حرکتی ایجاد شد و به سرتاسر مملکت رسید. موتور محرک این حرکت دلکارنگی بود. مردی که خوب گوش می کرد و سخنان خود را بیش از هر کس دیگری در معرض نقد و بررسی قرار می داد. به گفته ریپلی سازنده کارتون می خوای باور کن می خوای باور نکن، او تک و تنها 150 هزار متن سخنرانی را نقد کرده است. اگر این رقم عظیم تأثیری روی شما نگذاشته است، یادتان باشد که اگر هر روز هم به یک سخنرانی گوش کرده باشد، زمان به اندازه وقتی که کریستوف کلمب آمریکا را کشف کرد تا حالا باید صرف این کار شده باشد. اگر باز هم قانع نشدید، یک جور دیگر بگویم. اگر آدم‌هایی که در مقابل او سخنرانی کردند، هر کدام فقط 3 دقیقه هم حرف زده باشند، او باید 10 ماه روز و شب به حرف‌هایشان گوش کرده باشد. کار دیل کارنگی پر از جنبه‌های متضاد بود. خود او نمونه بارزی از انسان‌هایی است که وقتی فکری اصیل در سر دارند، وجودشان لبریز از شور و اشتیاق است و می‌توانند کارهای عظیمی انجام دهند. متولد مزرعه‌ای در میسوری، در فاصله 10 مایلی ایستگاه راه آهن بود و تا وقتی 12 سالش شد، هرگز چشمش به یک ماشین نیفتاده بود. با وجود این، در 46 سالگی دور افتاده ترین نقاش دنیا را از هنگ کنگ تا هامرست می شناخت و می توانست حتی بهتر از آدمیرال بورد به آخرین نقطه قطب شمال برسد. این پسرک اهل میسوری که روزگاری برای ساعتی 5 سنت توت فرنگی می چید، بالاترین دستمزدی را که یک مربی در تاریخ گرفته است به خاطر برخورداری از هنر متعالی اظهار وجود در شکل دلخواهش دریافت می کرد. این پسرک گاوچران که یک وقتی دنبال سر گله راه می افتاد و در غرب داکوتای جنوبی گوساله ها را بغل می زد و پرچین ها را تعمیر می کرد، بعدها به لندن رفت تا برای خانواده سلطنتی سخنرانی کند. این پسرک دست و پا چلفتی که اوایل موقعی که می خواست جلوی جمع صحبت کند نفسش می گرفت، مدیر شخصی برنامه های من شد. بسیاری از موفقیت‌های من حاصل تعالیم دیل کارنگی است. کارنگی جوان ناچار بود برای درس خواندن به شدت تلاش کند. چون در مزرعه قدیمی شمال غرب میسوری اوضاع همیشه بد بود و گذران زندگی کار طاقت فرسایی را می‌طلبید. هر سال رودخانه 102 طغیان می‌کرد و روی مزارع ذرت را می‌پوشاند و محصول را نابود می‌کرد. هر فصل خوک ها وبا می گرفتند و می مردند. یاد گرفتن افعال لاتین در نور چراغ نفتی مکافاتی بود و او هر وقت این کار را می کرد، چشم هایش تار می شدند و سرش از شدت خستگی روی سینه اش می افتاد. حتی شبها هم که به رخت خواب می رفت، ساعت را روی 3:30 شب کوک می کرد. پدرش به بچه خوک ها غذا می داد و شبهای سخت زمستان این امکان وجود داشت که بچه خوک ها از شدت سرما تلف شوند. برای همین آنها را در یک سبد می گذاشتند و رویشان را با گونی و پارچه های زخیم می پوشاندند و همهشان را پشت اجاق آشپزخانه می گذاشتند. خوک ها ساعت 3 صبح به غذای گرم نیاز داشتند. بنابراین وقتی ساعت زنگ می زد، دیل کارنگی از رخت خواب بیرون می آمد. سبد بچه خوک ها را بر می داشت و آنها را پیش مادرشان می برد و منتظر می ماند شیرشان را بخورند و بعد دوباره آنها را پشت اجاق بر می گرداند. در کالج تربیت معلم 600 دانشجو درس می خواندند و دیل کارنگی از معدود کسانی بود که نمی توانست در شهر زندگی کند. او از اینکه ناچار بود به خاطر فقر هر شب به مزرعه برود و گاوها را شیر بدهد شرمنده بود. او به خاطر کتش که بسیار کوتاه بود و شلوارش که بسیار تنگ بود از همه خجالت می کشید و به سرعت داشت گرفتار عقده‌های حقارت متعددی می شد و دنبال میانبری می گشت که او را به مقصد برساند. به زودی متوجه شد که بعضی از دانشجویان کالج از جمله بازیکنان فوتبال و بیسبال و کسانی که در مسابقه های سخنرانی شرکت می کنند عاشق آن هستند که روی مردم تأثیر بگذارند و کسب اعتبار کنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
از آنجا که می دانست در ورزش به جایی نمی رسد، سعی کرد در مسابقات سخنرانی شرکت کند. ماها وقت می گذاشت و سخنرانی هایش را آماده می کرد. موقعی که در عرابه می نشست و به دهکده می رفت و برمی گشت، موقعی که شیر گاوها را می دوشید، موقعی که خرمن را درو می کرد و موقعی که کبوترهای رمیده را به لانهشان باز می گرداند، متن سخنرانی ها را حفظ می کرد. با وجود این به رغم همه صداقت ها و آمادگی هایش پشت سر هم شکست می خورد. آن موقع 18 سال داشت و حساس و مغرور بود. به قدری دل سرد و ناامید بود که حتی به فکر خودکشی هم افتاد. و بعد ناگهان نه یک مسابقه که تمام مسابقات سخنرانی کالج را برد. بقیه دانشجوها به او التماس کردند که به آنها آموزش بدهد و آنها هم برنده شدند. پس از فارغ التحصیل شدن از کالج، برای کسانی که در نبراسکای غربی و وایومینگ شرقی زندگی می کردند، دروس مکاتبه‌ای فرستاد. پس از فارغ التحصیل شدن از کالج، برای کسانی که در نبراسکای غربی و وایومینگ شرقی زندگی می کردند، دروس مکاتبه‌ای فرستاد. به رغم انرژی و اشتیاق پایان ناپذیرش، نتوانست برای قبولی در دانشگاه موفقیتی به دست آورد و به قدری ناامید شد که به اتاقش در هتل آلیانس نبراسکا رفت و خودش را روی تختش انداخت و با یأس مطلق های های گریه کرد. دلش می‌خواست به دانشگاه برود. دلش می‌خواست از شکنجه تلاش برای امرار معاش خلاص شود، ولی نمی‌توانست. تصمیم گرفت به اوماها برود و دنبال کار دیگری بگردد. برای خریدن بلیت قطار پول نداشت. برای همین سوار یک قطار باری شد و به جای پرداخت پول بلیت تعهد کرد به اسبهایی که با آن قطار میبرند آب و علوفه بدهد. پس از آنکه به اوماهای جنوبی رسید، کاری پیدا کرد. کارش این بود که از طرف کمپانی آرمور سوپ و کالباس به کاسبها میفروخت. جایی که او زندگی میکرد سرزمین بایری بود که به آن زمین بد می گفتند. او ناچار بود میان گاوها و در قطار باری زندگی کند و تنها حائل بین او و حیوانات یک ملافه نازک بود. با همان اوضاع کتاب می خواند. با سرخ پوستان دوست شده بود و پول جمع کردن را یاد گرفت. موقعی که یک مغازه‌دار نمی توانست پول غذاهایی را که خورد کرده بود بدهد، دیل چند جفت کفش از مغازه‌اش برمی داشت، آنها را به کارگران راه آهن می فروخت و پولش را به کمپانی آرمور تحویل می داد. صدها مایل با قطار باری سفر می کرد. موقعی که قطار برای تخلیه بار می ایستاد، شهر را از زیر پا به در می کرد. به سراغ چند تاجر می رفت و سفارش می گرفت و موقعی که صوت قطار بلند می شد، به سرعت خود را به قطاری که راه افتاده بود می رساند. در ظرف 2 سال توانست منطقه بایر و غیر تولیدی خود را در میان 29 ایستگاه قطارهای باری از نظر دریافت کالا به مقام اول برساند. کمپانی آرمور به او ترفیع داد و گفت تو کار غیر ممکنی را انجام دادی. ولی او ترفیع را قبول نکرد و استعفا داد و به نیویورک رفت و در دانشکده هنرهای دراماتیک درس خواند و به سرتاسر کشور سفر کرد و نقش دکتر هارلی را در نمایشنامه پالی در سیرک اجرا کرد. قرار نبود او بوس یا باریمور شود. این را خیلی خوب می دانست. بنابراین به همان کار فروشندگی روی آورد و این دفعه برای شرکت پاکارت موتور ماشین و کامیون می فروخت. حتی یک ذره هم درباره ماشین و کامیون نمی دانست و به این مسئله اهمیتی هم نمی داد. آرزویش این بود که برای مطالعه و نوشتن کتاب‌هایی که خوابشان را دیده بود و موضوعشان برگشتن به دانشگاه بود وقت پیدا کند. بنابراین استعفا داد. خیال داشت روزها قصه و داستان کوتاه بنویسد و شبها تدریس کند. ولی چه درسی باید می داد؟ به گذشته و دوره کالج که نگاه می کرد، می دید آموزش هایی که در زمینه سخنرانی دیده بود بیشتر از کل درس های دیگر به او اعتماد، جرأت و توانایی کنار آمدن با مردم را می داد. بنابراین انجمن مدارس YMCA را ترغیب کرد به او فرصت بدهند در مورد سخنرانی برای شاغلین دوره‌ای بگذارد. چه حرف ها؟ همین مانده که از تجار و کارمندان یک مشت آدم پرحرف درست کنیم. چه مزخرفاتی؟ اعضای انجمن بارها اینجور دوره ها را گذاشته و همیشه هم شکست خورده بودند و می دانستند فایده ندارد. وقتی قبول نکردند برای تدریس شبی $2 به او بدهند، او قبول کرد درصدی از سود حاصل از شهریه ی هر شاگردی که ثبت نام می کرد بگیرد. البته اگر سودی باقی می ماند. هنوز 3 سال نگذشته بود که ناچار شدند به جای شبی $2 به او شبی $30 پرداخت کنند. کلاس ها بزرگتر شدند. بقیه انجمن ها این خبر را شنیدند و بعد خبر به گوش ایرادگیرها رسید. به زودی دیل کارنگی تبدیل به جریان شکوهمندی شد که سرتاسر نیویورک، فیلادلفیا، بالتیمور و بعدها لندن و پاریس را پیمود. کتاب‌های درسی در مقایسه با آنچه که او می‌گفت غیر عملی و آکادمیک بودند و آدم‌های شاغل و تجار و کارمندان از آنها خوششان نمی‌آمد و جذب کلاس‌های او می‌شدند. چون کتابی وجود نداشت، او کتابی با عنوان آیین سخنرانی نوشت که به زودی کتاب رسمی کلاس‌های انجمن YMCA، انجمن بانکدارها و انجمن اعتبار ملی آمریکا شد. دیل کارنگی ادعا می کرد همه مردم وقتی دیوانه می شوند می توانند حرف بزنند. او می گفت اگر یک مشت به چانه جاهل ترین و بی حال ترین آدم شهر بزند، او از جا بلند می شود و چنان مسلسل وار کلمات از دهانش بیرون می ریزد که خطیب شهیر ویلیام جنینگز برایان در اوج سخنرانی هایش نمی توانست آنطور حرف بزند. کارنگی اعتقاد داشت هر مرد و زنی اگر به حد کافی اعتماد به نفس داشته باشد و اندیشه‌ای در درون او بجوشد می تواند در مقابل جمع حرف بزند. راه به دست آوردن اعتماد به نفس این است که کارهایی را که از آنها می ترسید انجام بدهید و تجربه های موفقیت آمیزی را که پشت سر هم گذاشته اید ثبت کنید. بنابراین او اعضای کلاسش را وادار می کرد هر بار درباره مطلبی صحبت کنند. تماشاگر با انسان همدلی می کند. همه ما سوار یک کشتی هستیم و با تمرین دائمی همگی با هم می توانیم شجاعت و اعتماد به نفس و اشتیاقی را که در صحبت‌های خصوصی داریم به دست آوریم. دیل کارنگی به شما می گوید که در طول این سالها با تدریس آیین سخنوری امرار معاش نکرده است. این کار فایده‌ای نداشت. کار اصلی او این بود که به مردم کمک کند بر ترس‌هایشان غلبه کنند و بر شجاعتشان بیفزایند. ابتدا کلاس‌هایش را فقط برای تدریس آیین سخنوری راه انداخت. ولی کسانی که نزد او می آمدند مردان و زنان شاغل بودند. بسیاری از آنها 30 سالی می شد که چشمشان به یک کلاس نیفتاده بود. بسیاری از آنها شهریشان را قسطی می پرداختند. می‌خواستند زود و سری نتیجه گیری کنند، نتایجی که بتوانند روز بعد در کار و زندگی از آنها استفاده کنند. بنابراین او ناچار بود درس‌های دقیق و عملی ارائه کند. در نتیجه سیستم آموزشی منحصر به فردی را که ترکیبی از آیین سخنرانی، آیین فروشندگی، روابط انسانی و روانشناسی کاربردی بود به راه انداخت. موقعی که کلاس‌ها تمام شدند، فارغ التحصیلان خودشان باشگاه‌هایی راه انداختند و سال‌های بعد 2 هفته یک بار با هم جلسه می‌گذاشتند. گروهی از 19 ساله‌ها در فیلادلفیا 2 بار در ماه در طول زمستان و برای 17 سال جلسه داشتند. اعضای کلاس ها غالباً 50 یا 100 مایل مسافرت می کنند تا در کلاس ها حاضر شوند. یکی از شاگردان ناچار بود هر هفته از شیکاگو به نیویورک بیاید. پروفسور ویلیام جیمز، استاد دانشگاه هاروارد می گفت آدم های معمولی فقط از 10% توانایی های ذهنی خود استفاده می کنند. دیل کارنگی با یاری دادن به زنان و مردان شاغل توانایی های بالقوه آنها را بالا برد و در آموزش بزرگ سالان یکی از اساسی ترین جنبش ها را پدید آورد. دیل کارنگی با یاری دادن به زنان و مردان شاغل توانایی های بالقوه آنها را بالا برد و در آموزش بزرگ سالان یکی از اساسی ترین جنبش ها را پدید آورد. لاول توماس، 1936.
این فایل که شنیدید هدیه ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.